حالا که دوستان جمع میشه من یه مطلبی با که قابل استفاده باشه انشاءالله براتون توضیح بدم. ارتباطی چندان هم با مطالب قبلی نداره عملا، موضوع خاص خودشه، شاید یه مقدار با اون مسائلی که در راز خدا راز جهان گفته شده کم و بیش مثلا ارتباطی داشته باشه، اما نه. از بزرگتون اون موضوع اینه که ما انسان ها همواره در دست یک سلسله عواطف و احساسات آزاردهنده گرفتار هستیم و اگر بخواهیم اینها را مثلا فهرست کنیم که این چه چیزهایی هستن این عواطف و احساسات آزاردهنده، میتونم اینجا از روی یک کتاب برای شما اینها را من بشمرم. البته اینها هم همش نیست ولی عمده ترین ها اینها هستن. میبینم الان. بله، عرض کنم که احساسات عواطف منفی، احساسات و عواطف منفی از قبیل براشفتگی، خشم، غیظ، دشمنی، کینه‌توزی، انزجار، نفرت، بیزاری، خارشماری، اهانت، توهین، استهزاگری، آزردگی، تکدر، رنجش، نکوهشگری، اضطراب، تشویش، پریشانی، سراسیمگی، آشفتگی، دستپاچگی، دلنگرانی، هول، ترس، دلهوره، ناامنی، ناتوانی، تزلزل خاطر، شکنندگی، بیچارگی، عجب، انحصار طلبی، حسد، حرص، شکاکیت، پشیمانی، احساس گناه، تقصیر، یعنی احساس تقصیر، احساس بی‌ارزشی، تأسف برخورد، تأسف برخود، شرمساری، سرخوردگی، احساس شکست خوردگی، ملال، افسردگی، بیعلاقگی، بیدل و دماغی، اندوه، غمگینی، غصه‌مندی، نومیدی، ناکامی، زخم خوردگی، تنهایی، پوچی، وسواس، تلخ کامی، عصبی بودن، بدگمانی، فشار روانی، ضربه روانی و کشاکش درونی. عرض کنم اینا به صورت خیلی مشخص عواطف و احساسات منفی هستند، به اصطلاح یعنی آزاردهنده هستند. در نقطه مقابل اینها البته عواطف و احساسات مثبت هست از قبیل لذت، خوشی، خوشنودی، شادی، هیجان، انبساط خاطر، شعف، وجد، رأفت، مهربانی، همدلی، محبت، عشق، شفقت، قوت قلب، امید، اعتماد، فروتنی، گشاده دستی، بخشایشگری، خرسندی، آرامش، آسودگی، صفا، علاقه، شگفتی، خودپذیری، دیگرپذیری، عزت نفس، گشودگی، حقشناسی، سپاسمندی، حیرت و خشیت کیهانی. این که من این را همه را خوندم با اینکه خیلی عرض کنم طولانی بود، این برای این بود که با اینا رو در واقع ما در وجود خودمون گاهی چند تاشو گاهی عرض کنم کم یا زیاد احساس میکنیم، درک میکنیم در دوران زندگیمون. اشخاص مختلفن در این قسمت، ولی به هر حال همه آدمیان این ابتلاعات رو دارن و همواره انسان فکر میکنه و از خودش سوال میکنه که منشأ این عواطف آزار دهنده چیست یا احساسات آزار دهنده چیست. و البته در اینجا بحث های روانشناسی اخلاق مفصل سخنانی دارد، اونها الان مورد بحث من نیست. اون چی میخواهم بحث کنم این است که عقاید دینی خیلی نقش داره در اینکه این عواطف منفی به وجود بیاد، احساسات منفی به وجود بیاد یا تضعیف بشود، تشدید بشود. یعنی باورهای دینی هر انسان، اونهایی که باورهای دینی دارن، اینا نقش دارن در اینکه آیا چه وضعیتی داره این صاحب باور، آیا از این عواطف و احساسات منفی که شمردم رنج میبریم یا نه، و اینا در ارتباط با باورهاش هست یا نه. اینجا یک مسئله اساسی هست و اون اینی که یک حقیقت هست یا یک عرض کنم وضعیت هست در آدمی که اگر این وضعیت یا این نگرش در آدمی وجود داشته باشه که عالم، جهان همه کثرت ها هستند، یعنی عرض کنم که این همه موجودات هر کدام از اینها برای خودشون یک موجود هستند و این همه انسان ها برای خودشون هر کدام یک موجود هستند و این عالم عالم کثرته، در مقابل این دید این است که انسان نگرشی به جهان داشته باشه که این نگرش کثرت نباشه، وحدت باشه، به این معنا که اونجور که عرفا بیان کرده اند اصلا اینجوری درک نکند که عالم موجودات متفاوت درش زندگی میکنند و عالم عالم کثرته، بلکه اینجوری درک کنه و رویکرد داشته باشه که عالم یک موجود بیشتر نیست، یک موجود بیشتر نیست، بقیه وجود نیستن، وجود نما هستند. اون چیزی که عارفان میگویند در واقع مسئله به کلی عوض میشه. جدایی ها که هر چیز را جدا دیدن، عالم را عالم کثرت دیدن، در اول یک کثرت هست که اون به وجود میاد، اون کثرت اینه، خدا، جهان، انسان. وقتی ما میگیم خدا، جهان، انسان، این اولین مرحله است که ما در اونجا دچار کثرت میشویم. خدا یکی، جهان دوتا و انسان سه تا. وقت این معضل می آفریند که حالا ما این ستاره چگونه با هم مربوط کنیم، خدا را با جهان چگونه مربوط کنیم، خدا را با انسان چگونه مربوط کنیم. عرض کنم این ستا نسبتشون با هم چیست؟ چه میتواند باشد؟ چون بخواه وقتی شما میگویید که هم خدا هست، هم انسان هست و هم جهان هست، خب هر سه هستن، باید یه نسبتی با هم داشته باشن. پیدا کردن این نسبت و توضیح دادن این مسائل که وقتی میگیم خدا منظورمون چیه دقیقاً، وقتی میگیم انسان منظورمون چیه دقیقاً، وقتی میگیم جهان منظورمون چیه دقیقاً و اینا چه نسبت‌هایی با هم دارن، اول گرفتاری انسانه یا مهمترین گرفتاری انسانه. و در اینجاست که نزاع‌ها هم برمیخیزد و اون این است که آرا مختلف میشه، الهیات متفاوت میشه، توضیح از خدا در این مکتب با توضیح از خدا در مکتب دیگه متفاوت میشه، شرح انسان درباره یک مکتب با یک مکتب دیگه متفاوت میشه و اینکه اینها را چه نسبتی با هم دارن. حالا خدا آیا رسول فرستاده برای هدایت این انسان ها یا نفرستاده؟ خیلی بحث ها پیش میاد که اینها هست. دیدید این اولین کثرتی است که انسان دوچارش میشه در واقع. بعد دیگه کثرت های دیگه و شما وقتی گفتید که انسان، خب انسان خیلی شرح داره، تفصیل داره، انسان افراد داره. شما وقتی میگید انسان موجوده، خیلی یک موجودی است برای خودش، باید حد و حدودش رو معین بکنید. وقتی حد و حدودش رو معین بکنید، تعریف هایی ارائه میکنید. عرض کنم که جهان را همینطور، جهان اون وقت تقسیم میشه به مادی، غیر مادی. جهان مادی را باید بررسی میکنید، میشه عرض کنم حالا وسعت این جهان مادی چقدره، برمیخورید به کهکشان ها، باید کهکشان ها را بررسی کنید که کهکشان ها چه چیزهایی هستن. بعد میرسید به خیلی چیزهای جزئی تر، اونا را باید حسابش رو بررسی کنید. عرض کنم که کسرات زیاد میشه، این تعددها هی اضافه میشه، بیشتر میشه. عرفا یه جهانبینی دارن که با اون جهانبینی مسائل را حل میکنن. اون این است که یک وجود بیشتر نیست، کسرات همشون موهومن، یک وجود هست. حالا من برای اینکه براتون روشن کنم که مطلب عارفان در این باب چیه، چند تا بیت شعر از عطار نیشابوری برای شما میخوانم که در این شعرها ایشون مجسم کرده و بیان کرده که وقتی میگیم یک وجود بیشتر نیست منظورمون چیه، پس این همه وجودات چیه. چون ما وقتی نگاه میکنیم بالبداهه میبینیم این هزارها، میلیونها، میلیاردها وجود هست، چگونه میگیم که یک وجود بیشتر نیست؟ منظورمون چیه؟ یعنی منظور عرفا چیه؟ یک متن هم از یک عارف دیگری باز براتون میخونم که اون هم توضیح و تقریر این مطلب است که یک وجود بیشتر نیست یعنی چی. عرض کنم که بله، اما اون اشعاری که به عطار، شیخ عطار، عارف معروف نسبت داده شده اینه، اینا رو خطاب به خدا میگه. وقتی اینها را دقیق درش بشویم و توضیح لازم را در باره هر کدام بدهیم، معلوم میشه که منظور اینها از این که میگن یک وجود بیشتر نیست یعنی چه. ای روی در کشیده به بازار آمده، خلقی بدین طلسم گرفتار آمده. غیر تو هرچه هست سراب و نمایش است، کینجا نه اندک است و نه بسیار آمده. بحریست غیر ساخته از موجهای خیش، ابریست عین قطره عددبار آمده. یک عین متفق که جزو ذره‌ای نبود، چون گشت ظاهر این همه اغیار آمده. عکسی ز زیر پرده وحدت علم زده، در صد هزار پرده پدیدار آمده. در خود پدید کرده ز خود سر خود دمی، 18,000 عالم اسرار آمده. زلف تو پیش روی تو افتاده دادخواه، روی تو پیش زلف به زنهار آمده. ای ظاهر تو عاشق و معشوق باطنت، مطلوب را که دید طلبکار آمده. بویی به جان هر که رسیده است زین حدیث، از کفر و دین هر آینه بیزار آمده. من چند تا از اینها را توضیح میدهم، همشونه البته اون مقدار از اینها را که اینجا در جلسه ما مناسب حال میتونه باشه. وقتی میگوید ای روی در کشیده به بازار آمده، خلقی و دین تلسم گرفتار آمده، منظورش خداونده. این تشبیه میکند به کسی که رویش را پوشونده است و آمده تو بازار، در راه میره. بازار همون بازار، این معناش روشنه. چی قدیم خیابان که نبود، بازار. و هر کسی در مغازه خودش نشسته و خیلی همه هم دیگر رو میشناسن، همه به طور عادی رفت آمد میکنند، میبینن که چیه، اما یکی پیدا میشه که این روشو پوشونده و هی داره راه میره، هیچ کس هم نمیدونه این کیه چیه. که خدا اینطوریست، خدا در بازار هستی روی پوشیده است که خودشو نشون میده، اما رویش پوشیده است. معلوم نیست کیه، معلوم نیست چیه. بعد خلقی بدین تلسم گرفتار آمده. انسان‌ها به این تلسم گرفتار شدن، به این معنا که اون چرا که میبینند نمیتوانند بشناسند که کیه، و این یه تلسمیست برای اونها که باید تا این تلسم گشوده نشه و اینها به این سوال خودشون که این چه کسیست جوابی ندهند، پاسخی برای این مطلب نداشته باشن، به این تلسم نشکنه، اینا آرام نخواهند داشت. بعد غیر تو هرچه هست سراب و نمایش است. غیر از خداوند هرچه هست سرابه و نمایشه. خب اینو هضم کردنش سخته. یعنی چه غیر خداوند هرچه هست سراب هست و نمایش است؟ سراب که معلومه، یعنی اونجایی که از دور شما میبینید و فکر میکنید اونجا آبه، در حالی که آب نیست، نمکزاره، شورزاره، اما ما فکر میکنید آب هم که بله. قید تو هرچه هست سراب و نمایش است، که اینجا نه اندک است و نه بسیار آمده. دقت کنید، بحریست غیر ساخته از موجهای خیش. بحریست، دریاییست که غیب درست کرده، اما از موجهای خودش. یعنی هرچه هست دریا هست و موجهای دریا، چیزی غیر از این نیست. غیر معنا نداره به معنای واقعی کلمه. غیر ساخته از موج‌های خیش. اشعاری است از عطار نیشابوری، اون رو دارید معنا میکنید. از بزرگتون که پس غیر از نظر عرفا این اغیار که ما در نظرمون همه اغیارن، غیر خدا هستن، عالم و آدم و عرض کنم کرات و حیوانات و نباتات و جمادات و همه انسان ها اینا غیرن دیگه. ما در بعد به نظر میگیم اینا غیر از خدا هستن. بله غیرن، اما غیر بودنشون مثل غیر بودن امواج هست به دریا. امواج واقعا از دریا جدا نیستن و هستیشون وابسته است به دریا، بلکه عین دریا هستن که به صورت موج ظاهر شده اند. که عین دریا هستن که به صورت موج ظاهر شده اند. بحری است غیر ساخته، غیر را درست کرده، اما از موج‌های پیش. ابری است عین قطره عدد بار آمده. ابری است که عرض کنم اون ابر به صورت قطرات دیده میشه، به یه تک ابر اون وقت هزارها و صدها قطره دیده میشه. قطره غیر از ابر است، اما در این حال وجود مستقلی غیر از ابر نداره. بعد این شعرش مثلا در خود پدید کرده ز خود سر خود دمی. در خود پدید کرده ز خود سر خود دمی. خب سر خودش را، خداوند سر خودش را، اون چی که میتوانیم بگیم که باطن خودش را، سر خودش را پدید کرده در یک لحظه. از هرچه پدید شده سر خداست که پدید شده. در واقع حالا گفته 18,000 عالم اسرار آمده، این از باب مبالغه که 18,000 عالم اسرار از همش از اون ظاهر شدن سر خداست. ای ظاهر تو عاشق و معشوق باطنت، مطلوب را که دید طلبکار آمده. خدا ظاهرش عاشقه و معشوق خدا هم باطن خودش، و غیر از این عاشق و معشوق هیچی وجود نداره در نظر اینها. اون هم ظاهر و باطنه، یه موجودیست، یعنی اصلا نباید بگیم یه موجود که نمیتونیم بگیم. وجود هستی یعنی خدا، ظاهرش عاشقه، معشوقش کیه؟ باطن خودشه. ملاحظه میکنید که غیرها را چگونه میسوزانند و همه غیرها تبدیل میشوند به خود او، دوباره برمیگرده به خود او. بعد هم هر کس این مسئله را کم و بیش فهمیده، بویی به جان هر که رسیده است از این حدیث، از کفر و دین هر آینه بیزار آمده. دیگه نه این نه کفر برش معنا داره، نه دین برش معنا داره. برای اینکه کفر این است که حالا چه چیز را خلاف واقع گفتیم درباره خدا، یا چه مسئله‌ای را منکر شدیم. عرض کنم دین هم این است که حالا چه چیزی را درست بگیم، چه چیزی را صحیح بگیم. اینجوری درست میشه دیگه، کفر و دین، جماعت کفار و جماعت عرض کنم مؤمنان. خب دیگه این جماعت ها همه حیثیتشون را، موجودیتشون را از دست میدن. این دستبندی ها همه موجودیتشون را از دست میدن. اون کافرش هم مؤمن از این نظر که نگاه کنه، اون کافرش هم مؤمنه، برای این جزیس از خدا است. خب این حالا خیلی نمونه های کوچیکی بود از اشعار عطار. شما در اشعار شعرا و عارفان خیلی زیاد از این تشبیه ها، از این به اصطلاح بیان هایی که همش غیر سوزه، غیر را بر می دارند و کثرت ها را تبدیل به وحدت می کنند زیاد هست. یک متن کوچیکم براتون میخونم از یکی دیگر از عارفان. عرض کنم که این نصفی یکی از عارفان خیلی معروف هست. ایشون میگوید که حالا یه 800 هست خیلی سریع، اهل وحدت میگویند که وجود یکی بیش نیست، وجود یکی بیش نیست و آن وجود خدای تعالی و تقدس است و به غیر وجود خدای وجودی دیگر نیست، امکان ندارد که باشد و این یک وجود ظاهری دارد و باطنی هم دارد. باطن این وجود یک نور است و این نور است که جان عالم است و عالم مالا مال این نور است. نوری است نامحدود و نامتناهی و بحری است بی پایان و بی کران. حیات و علم و اراده و قدرت اشیا از این نور است. طبیعت و خاصیت و فعل اشیا از این نور است. افراد موجودات جمله به یک بار از این نور ظاهر شدند و هر یک دریچه‌اند از ظهور این نور و صفات این نور از این جمله دریچه ها تافته و این نور اول و آخر ندارد و فنا و عدم را به وی راه نیست. دریچه ها نو می شوند و کهنه می گردند و به خاک می روند و از خاک باز می آیند و می باشند و می رویند و می زایند. افراد موجودات به این وجود هیچ بر یک دیگر مقدم و از یک دیگر مؤخر نیستند. از جهت اون که نسبت هر فردی از افراد موجودات به این وجود همچنان است که نسبت هر حرفی از حروف کتابت و مداد. از اینجا گفتند از تو تا خدای راه نیست، نه به طول نه به عرض. افراد موجودات نسبت به یکدیگر بعضی متقدم و بعضی متأخر و بعضی ماضی و بعضی مستقبلند. ای درویش، وجود یکی بیش نیست و این نور است که سر از دریچه بیرون کرده است. این نور است که سر از این دریچه آت موجودات بیرون کرده است. خود میگوید و خود میشنود، خود میدهد و خود میگیرد، خود اقرار میکند و خود انکار میکند. خب این کثرت سوزی که اینها دارند و همه چیز را یک چیز میبینند و هر چی غیر هست اون غیر را مثل غیریت امواج دریا نسبت به دریا میبینند و یک نور میبینند و این دیگه غیرسوزیه دیگه، ملاحظه میکنید و نگرش وحدانی پیدا کردن. این موجب میشه که اون عواطف و احساسات آزاردهنده که من فهرستش را اینجا برشمردم خود به خود از میان میرود. به این معنا خود به خود از میان میرود که این عواطف و آزاردهنده و احساسات آزاردهنده در ارتباط با دیگران پیدا میشه. یعنی اگر کسی تنها در بالای یک کوه فرزن زندگی بکنه، اون نه حسد پیدا میکنه، نه خشم پیدا میکنه، نه نفرت پیدا میکنه. اینایی که شمردیم در اینجا غیری نیست که ارتباطی با جایی برقرار نیست. ارتباطات هست که در داخل ارتباطات هست که این همه عواطف و احساسات آزار دهنده پیدا میشه. خب هر اندازه که آدمی به این قیرسوزی برسه به اصطلاح و نمایش ببیند و سراب ببیند و موج ببیند و قطره ببیند موجودات را و خدای را دریا ببیند و که موج مال اون موج ها مال اون دریاست و مانند یک ابر که قطره های زیاد مال اون ابره و عین اون ابره، زمینه این که دیگه این عواطف او را آزار بدهد و احساسات او را آزار بدهد به کلی منتفی می شود و در واقع چون هرچه هست از خداست و خداست با این ترتیب، با این دیدی که اینها دارن. من اگر حسد می‌ورزم به کسی که نعمتی را داره و میخوام که مثلا اون نعمت از او زایل بشود، برای اینکه فکر میکنم که او مستقل است و من مستقلم و او این نعمت را داره و من ندارم، ولی وقتی قرار شد که او که نعمت داره من که نعمت ندارم، هر دو امواج دریای خداوندی هستیم، دیگه چه حسدی؟ بله، این به همین جهت هست که توصیه همیشه همین بوده است از طرف عرفا که شما انسان ها سعی کنید که درک کنید این مسئله را که هرچه هست سراب و نمایش هست و درک کنید این مسئله را که عرض کنم یک وجود هست. هر اندازه به این درک نزدیکتر بشوید و به اون اندازه از شر این عواطف و احساسات آزاردهنده در واقع رهایی پیدا می کنید. عرض کنم که بله، بنابراین این عواطف آزاردهنده و احساسات آزاردهنده معلول این است که ما واقعیت را متکثر میبینیم، کثرت میبینیم واقعیت را، و این گرفتاری ها از اینجا شروع میشه. وقتی واقعیت را خوب شناختیم تکثر از میان میرود. انسان ها دیگر وجود واقعی مستقل ندارند، موجودات دیگر هستی های واقعی نیستند، هستی نما هستند و اینجاست که جهان و خدا و انسان یکی می شوند و اون سه کثرتی که اون سه شماره ای که سه عددی که تشکیل دهنده کثرت بودن اولین پله هاش، یعنی خدا، جهان، انسان، این دیگه منتفی میشه. اولین کثرت منتفی میشه، خدا، جهان، انسان یکی میشه و وقتی مولانا میگه که اون چو جان است و جهان چون کالبد، آیا بدن ما و روح ما یا نفس ما هرچی بگیم دو چیزه، یا در این حال که ما بدن داریم و روح هم داریم یک چیز هستیم، یا ذهن داریم، حالا روح بگیم ذهن بگیم، در این حال یک چیز هستیم. روح و بدن یک وجود بیشتر نیست، یه سویش ذهنه یا یه بخشش ذهنه یه بخشش بدنه. عرض کنم او میگه که خداوند جان این جهان است، یعنی اگر سوال شود که آیا چگونه ممکن است که جهان از کنم از غیر خدا نباشه و خود خدا باشه، میگه مثل جان، جهان چون جان، او چون جان است و جهان چون کالبد، جهان کالبد خداست، جهان بدن خداست. این تعبیر عرفا است، جهان بدن خداست، همونطور که مثلا ما روح اگر داریم، این بدن بدن اون روحه. جهان هم جانی داره. میخوایید بفرمایید جهان هم شعوری داره. یکی از دوستان میگفت که من 10-12 سالم بود و به پدرم گفتم که پدر خدا چیه؟ خلاصه گفت، فکری کرد و گفت که باید مادر سن و سال شما که بودیم اقلا به خدا عقیده داشتیم، حالا معلوم میشه که شما اون عقیده رو هم نداریم. خود فکر کرد گفت که تو شعور داری؟ گفتم بله من شعور دارم. گفت جهان شعور، خدا شعور جهان است. اینا این تشبیهات رو دارن. خدا شعور جهان است. جدا نیستن. جان است و کالبد هست و از این حرف. بنابراین درون ما پر است از کثرت ها و گرفتاری های ما، عواطف و احساسات آزار دهنده ما هم همین است که ما عریان نیستیم. درون ما هزارها چیز وصله هست، در درون ما چسبیده است به ما و ما همیشه با این کثرت ها زندگی می کنیم. در بیداری یه جور، در خواب یه جور. هر اندازه تعداد این کثرت ها را کم بکنیم و این کثرت ها را موجودات اصیل ندانیم، به همون اندازه راحت تریم. و به قول مولانا باز گفت که خیشتن، اگه درست در خاطرم مونده باشه، خیشتن عریان کن از فضل و فضول، تا کند رحمت به تو هر دم نزول. ما درونمون همیشه فضل و فضول هست، یعنی چیزهای بیهودهی در درون ما هست، افکار بیهوده هست، باورهای نادرست هست. عرض کنم که عواطف و احساسات آزاردهنده است، اینا همه چسبیده است به درون ما، چسبیده است به روح ما، به جان ما. در واقع نمیذاره این جان آزاد باشه. و همچنین تشبیه میکنه، میگه عریان کن از فضل و فضول. فضل و فضول یعنی چیزهای زیادی بیهودهی که چسبیده به ما. اگر این کار را آدم بکنه، تا کند رحمت به تو هر دم نزول. آرام که شد و آزاد که شد، رحمت هر دم نازل میشه، هر دم در درون تحولاتی پیدا میشه. بنابراین میخوام مطلب رو تمام بکنم، خیلی نمیخوام صحبت کنم. این یک چیزیست، یک راهیست، نشان ما میدهن. و اگر آدمی از خودش بپرسد که من چه جور باید عرض کنم باشم که از هر مسئله کوچیکی برای خودم یک مشکل نسازم، از حوادث مثلا ناراحت کننده که پیش می آید برای اونها تحمل داشته باشم و الی آخر، این عواطف و احساسات آزاردهنده را چگونه باید از خودم دور بکنم، این راه رو باید بریم که این کثرت ها را کم کنیم و سبکبال باشیم به اصطلاح. بله، این فقط همین دیگه. بقیهش رو اگر مطالعه بکنید، شواهد زیادی برای همین دیده و رفا پیدا میکنید. این مطلب امروز من که فکر کرده بودم به دوستان بگم، همین با بیان ناقص و بیحالی که دارم. و همین این عارفان اینو میگه خلاصش. و السلام.